ایثارنامه مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانشاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 71 فرازهایی از زندگی شهید جهانشیر رأفتی جاویدان، گردآوری و تنظیم سید محمد آریانشاد. شهید سرلشکر جهانشیر رأفتی جاویدان، تاریخ تولد 2 فروردین 1327، محل تولد قوچان، تاریخ شهادت 24 آذر 1371، محل شهادت منطقه مزداوند در حومه سرخس گلزار حرم مطهر رضوی، آخرین سمت رئیس ستاد لشکر 77 سامن الائمه پیروز خراسان. باب اول، گذری بر زندگی. سرلشکر شهید رأفتی جاویدان 2 روز از فروردین ماه 1327 در روستای درخت سنجد از توابع شهرستان چناران واقع در خراسان رضوی به دنیا آمد. پدرش علی و مادرش حاجی خانم سارا پهلوانی نام داشت. جهانشیر دوران کودکی و نوجوانی را در کنار 3 برادر و 3 خواهرش به خوشی سپری کرد. پدرش دارای زمین و باغ کشاورزی بود و این به جهانشیر فرصتی را برای رشد و پرورش در دامن طبیعت می داد. او از اوایل کودکی کار، تلاش و سخت کوشی را در شرایط سخت تجربه کرده بود. تجربه هایی که در دوران بزرگسالی برایش بسیار مفید و سازنده بودند. به واسطه شرایط سخت اقتصادی، پدرش مقداری از زمین‌هایش را فروخت و برای ادامه زندگی و آینده فرزندانش به مشهد مهاجرت کردند. جهانشیر دوران تحصیل را در مشهد گذراند و پس از اخذ دیپلم، به دلیل علاقه‌ای که به ارتش و نظام داشت، پس از موفقیت در آزمون دانشکده افسری در تاریخ 1 مهر ماه 1347 وارد دانشکده افسری شد و مشغول تحصیل و کسب تخصص گردید و از این طریق به استخدام ارتش درآمد. پس از طی دوره 3 ساله دانشکده افسری در تاریخ 1 مهر 1350 فارغ التحصیل و در رسته توپخانه به درجه ستوان دومی نائل شد. پس از طی دوره مقدماتی رسته توپخانه در مرکز آموزش توپخانه اصفهان به لشکر 77 پیاده خراسان منتقل و مشغول انجام وظیفه گردید. وی همچنین دوره عالی توپخانه و دوره پدافند هوایی را در اصفهان سپری کرد. سال 1352 با خانم فاطمه رضایی که در همسایگی محل زندگی ایشان در تهران سکونت داشتند ازدواج کرد و نتیجه 19 سال زندگی مشترک آنها 5 فرزند، 3 دختر و 2 پسر می باشد. زندگی مشترکی که بالغ بر 13 سال مسئولیت سنگین خانه و فرزندان آن را همسر وفادار و از خود گذشته و صبور ایشان در تنهایی به دوش کشید. شهید جاویدان از همان کودکی و نوجوانی بسیار سختکوش و پرتلاش بود. در انجام وظایف دینی و آداب مذهبی بسیار پایبند و در برخورد با زیردستان متواضع و در اجرای دستورهای مافوق برای پاسداشت از مرز و بوم ایران همواره مطیع و فرمانبردار بود. شجاعت، گذشت، فروتنی و انضباط از جمله شاخصهای شخصیتی این شهید بزرگوار بود که مورد توجه همکاران و اطرافیانش قرار می گرفت. در سال 1356 به عنوان فرمانده پدافند هوایی در لشکر 77 خراسان خدمت می کرد که زمزمه های حرکت مردمی و انقلاب در کوچه و خیابان پیچیده بود. در سال 1357 این زمزمه ها به فریاد و اعتراض عموم مردم تبدیل شد. شهید رأفتی همواره از برخورد با مردم و حضور در سرکوب آنان پرهیز می کرد و همواره سعی بران داشت که هیچ نقشی در حکومت نظامی و سرکوب تظاهر کنندگان نداشته باشد. با توجه به رسته توپخانه و پدافند هوایی این شرایط برایش فراهم بود که هیچگاه رو در روی مردم قرار نگیرد. با آغاز جنگ تحمیلی مشتاقانه با یگان خود به همراه لشکر 77 به مناطق جنگی جنوب شتافت و دلاورانه در استقرار پدافند هوایی و مقابله با دشمن زبون تلاش و کوشش کرد. شهید رأفتی 8 سال دفاع مقدس را در مناطق مختلف جنوب کشور گذراند و در عملیات‌های متعددی حضور فعال و مؤثری داشت. به واسطه شجاعت و از خودگذشتگی در انجام وظیفه و نقش سازنده در پیروزی عملیات‌ها توسط فرماندهان عالی رتبه نیروی زمینی ارتش مورد تشویق و تمجید قرار گرفت. شهید رأفتی جاویدان به مدت 8 سال دلاورانه و مردانه در دفاع از ایران اسلامی با متجاوزان بعثی مبارزه کرد و از خود رشادت و قهرمانی‌های زیادی نشان داد. پس از اتمام جنگ تحمیلی به مدت 5 سال در همان مناطق عملیاتی جنوب کشور باقی ماند و همراه سایر همرزمانش در لشکر 77 سامن الائمه علیه السلام به دفاع و حفاظت از مرزها و جانفشانی‌های رزمندگان دفاع مقدس پرداخت و انجام وظیفه نمود. در آن زمان شهید جاویدان مسئولیت رئیس ستاد لشکر 77 خراسان را بر عهده داشت. سرانجام پس از 13 سال حضور فعال و مستمر در مناطق عملیاتی و مرزهای کشور در اجرای اوامر صادره از سوی مقام معظم رهبری، شهید جاویدان و همرزمان دلاور و سلحشورش در یگانهای لشکر 77 پیروز خراسان از مناطق جنگی به مشهد و آغوش خانواده مراجعت می کنند. هنوز چند روزی از مراجعت شهید جاویدان به مشهد نگذشته و گرد و غبار سالها مبارزه از لباسش تکانده نشده بود که برای حضور در مأموریت مانوری صحرایی واقع در منطقه مزداوند سرخس احضار می شود. شهید سپهبد رأفتی علی‌رغم اینکه در حال گذراندن مرخصی بود، به دلیل اطاعت از اوامر فرماندهش شهید صیاد شیرازی برای شرکت در مانور نظامی خود را به منطقه مذکور رسانده و متاسفانه در تاریخ 24 آذر 1371 حین تردد در جاده نظامی پایگاه هوایی امام رضا خودروی ایشان با خودروی وانت سواری تصادف و به دلیل ضربه مغزی به شهادت میرسد. پیکر این سرباز قهرمان و از جان گذشته شهید سپهبد رأفتی جاویدان در تاریخ 26 آذر 1371 طی مراسم با شکوه رسمی و نظامی توسط لشکر 77 سامن الائمه علیه السلام با حضور فرماندهان عالی رتبه نظامی، روحانیون و مقامات شهر مشهد بر روی دوش افسران، سربازان و همرزمانش تشییع و در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد. وضعیت سوابق خدمتی شهید: معاون فرمانده آتشبار سوم لشکر 77، فرمانده آتشبار لشکر 77، افسر رکن یکم گردان لشکر 77، افسر عملیات آموزشی، فرمانده گردان، معاون ستاد لشکر 77، رئیس ستاد لشکر 77 سامن الائمه، بالاترین مسئولیت در زمان جنگ، فرمانده خدمات 905 مشهد و معاون باقی مانده لشکر 77 در منطقه. در زمان شهادت ایشان درجه سرتیپ دومی داشته که بعد از شهادت درجه حقوقی فعلی وی سپهبد می باشد. باب دوم، آشنایی، به روایت از فاطمه رضایی، همسر شهید. بیشترین خاطراتی که من از آن شهید دارم مربوط به قبل از جنگ تحمیلی بود، چون با شروع جنگ ایشان همیشه در مناطق عملیاتی حضور داشتند و بیشتر وقت خود را در آنجا سپری می کردند. هر از چندگاهی هم که به مرخصی می آمدند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن دوباره به جبهه برمی گشتند. ایشان بیشتر دوران زندگی مشترکمان را در جبهه‌های مختلف بودند. سال 52 که ایشان در تهران دانشجوی دانشکده افسری بودند، مدتی در همسایگی ما زندگی می کردند و در همانجا من را زیر نظر داشتند تا تحصیلاتشان به پایان رسید. بعد از آن آشنایی اولیه با خانواده ما و راضی کردن آنها به ازدواج، رسماً به اتفاق خانواده خود که ساکن مشهد بودند برای خواستگاری به تهران آمدند و در طول 6 ماه مراسم خواستگاری، عقد و عروسی انجام شد. باب سوم، سنگر خانواده، به روایت از فاطمه رضایی، همسر شهید. مدتی بعد از عروسی راهی مشهد شدیم و با هم زندگی ساده و پر از عشق و صمیمیتی را شروع کردیم. اولین فرزندمان رضا در آذر ماه سال 1353 در تهران متولد شد. بعد از 4 سال در آذر ماه 57 مصادف با ایام قیام مردمی انقلاب اسلامی، دومین فرزندمان که دختر بود به دنیا آمد. در طی 14 سال 3 فرزند دیگر به جمع خانواده اضافه شدند. آخرین فرزندمان در خرداد سال 1365 پا به دنیا گذاشت. ما دارای 5 فرزند، 3 دختر و 2 پسر بودیم. من به تنهایی این 5 فرزند را بزرگ کردم و سنگردار خانواده شدم. هر 2 یا 3 ماه 1 هفته و گاهی 10 روز به مرخصی می آمدند و بلافاصله برمی گشتند. باب چهارم، شجاع و مقتدر، روایت دیگر از فاطمه رضایی، همسر شهید. در همین ایام کوتاه فکر می‌کردم خوشبخت‌ترین زن دنیا هستم، چون ایشان انسانی بسیار شریف و خانواده دوست بودند و تا آنجا که امکان داشت در تمام مسائل خانواده مرا یاری می‌کردند. گاهی اطرافیان به او می‌گفتند شما یک فرمانده لشکر هستی، چرا در خانه کار می‌کنی؟ در جواب می‌گفت در محل کار من فرمانده‌ام و در منزل همسرم فرمانده است. همین خاکی بودنشان، محبت و مهربانیشان مرا شدیداً دلگرم و پایبند زندگی می کرد. بسیار قدردان بود و بسیار برای خانواده، پدر و مادرش اهمیت قائل می شد. به پدر و مادر من و خودش بسیار احترام می گذاشت و به آنها رسیدگی می کرد. همسرم مردی بسیار مقتدر، شجاع و جسور بود که توانست در جبهه های نبرد بیوقفه و بدون هیچ چشم داشتی خدمت کند. در میان خانواده و دوستان و آشنایان، شهید جاویدان انسانی بسیار شریف، فردی مؤدب، صادق، وفادار، علاقه‌مند به کار و مسئولیت پذیر، بسیار جدی و قانونمند، خانواده دوست، مهربان و در رسیدگی به هم نوع معروف بودند. برای همه کسانی که ایشان را می شناختند، قابل احترام، بسیار سالم و صالح و فردی دور از همه بدی ها بودند. از لحاظ جسمانی بدنی قوی و ورزشکار داشتند. اگر اوقات فراغتی پیش می آمد، علاوه بر فعالیت های ورزشی روزانه به ماهیگیری می رفتند. باب پنجم، شهید خطاب به همسرش، به روایت از خانم فاطمه رضایی، همسر شهید. فرزندانم را با محبت و ایثار رسیدگی می کنید. با افتخار می گویم شما همسری با گذشت، مهربان و ایثارگر هستید. با وجود مشکلاتی که داشتید و دارید، هیچ وقت مرا در تنگنا قرار نمی دهید. با فشارهای روحی و مسئولیت سنگینی که در جبهه دارم، فکر مرا با مشکلات خودتان و بچه ها درگیر نمی کنید. همیشه در تماس تلفنی به من آرامش خاطر می دادید. می گفتید اصلا نگران من و بچه ها نباشم. با این حرف ها به من قوت قلب می بخشیدید. من احساس می کردم همسر و 5 فرزند دارم. چون خیالم از مسئولیتی که به عهده دارید آسوده و راحت است. حضور تو برای من که مسئولیت و خدمتی در جبهه دارم قوت قلبی است که این توانایی را به من می‌دهد تا بدون کمترین نگرانی از طرف شما و فرزندانم با آرامش و راحتی خیال مشغول به خدمت در جبهه ها باشم. همچنان که من در سنگر جبهه ها تلاش می‌کنم، شما با جان و دل سنگر خانواده را حفظ می کنید بدون آنکه مرا تحت فشار قرار بدهید. وقتی مأموریتم به پایان برسد در خدمت خانواده خواهم بود. تمام مشکلات را عهده‌دار می شوم. خستگی چندین ساله شما را جبران خواهم نمود. همسر فداکارم، زبانم از بیان ذره‌ای سختی ها، ناملایمات و مشکلاتی که در نبودنم تحمل کردید قاصر است. شایسته است که شما را شیر زن بنامم. اگر عمری داشته باشم بعد از پایان خدمت در جنگ بتوانم اندکی از زحمات شما را در حفظ سنگر خانواده جبران کنم. باب ششم، دست بوسی مادر. به روایت از فاطمه رضایی، همسر شهید. ایشان بعد از 13 سال که برگشتند حتی یک روز دل سیر بچه هایشان را ندیدند. چرا؟ چون احساس مسئولیت می کرد. با شهید صیاد شیرازی در مزدوران و سرخس مانور نظامی داشتند. با آنکه برگه مرخصی همراهشان بود اما آنقدر مسئولیت پذیر و متعهد بودند که پذیرفتند در این مانور حضور داشته باشند. اتفاقا همان روز ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها بود. گفتم حالا که مشهد هستید امروز به دیدار مادرتان برویم. ایشان گفتند مثل سالها که جور مرا کشیدید امروز تنها بروید. فردا برای عرض ادب و دستوزی مادر دوباره با هم خواهیم رفت. متاسفانه همان روز در حین مأموریت نظامی تصادف کردند و به شهادت رسیدند. باب هفتم، وظیفه شناس. روایت دیگر از همسر شهید، خانم فاطمه رضایی. روح بزرگی داشتند و می‌خواستند مسئولیت خودش را با تمام خلوص نیت و به درستی انجام دهند. بعد از 13 سال کسانی که در کنار او در جبهه بودند را همراهی کرده و تمام امکانات، تجهیزات و جنگ‌افزارهای در اختیار را صحیح و سالم به پادگان لشکر تحویل می دهد. بدین وسیله رسالت و مأموریت خود را به نحو احسن انجام دادند. زمانی که زیر باران گلوله و موشک ها بود، هیچ اتفاقی برای ایشان پیش نیامد. وقتی خیالش از مأموریت چندین ساله راحت شد، با آرامش خاطر اقدام به رفتن و حضور در مانور نظامی کرد. مانوری که هیچ زمان به فکرمان خطور نمی کرد که ایشان به این سادگی بدون هیچ درد و مشقتی در یک لحظه تصادف روح ناآرام و بزرگش به سوی پروردگار پرواز کند، در جوار حق آرام گیرد و با افتخار و سربلندی همانطور که آرزویش بود به فیض شهادت نائل گردید. باب هشتم، نگهبانی. به روایت سرهنگ رجب علی اشکان، دوست و همرسم شهید. آشنایی من با ایشان سال 1356 در پادگان لشکر 77 خراسان در شهر مشهد بود. از همان زمان دوستی، صمیمیت و برادری بین ما برقرار شد. از همان سال این دوستی سبب ایجاد رفت و آمد و روابط خانوادگی گردید. سال 1357 زمانی که ارتش با مردم از طریق رادیو همبستگی خود را اعلام کرد. شهید جاویدان درب اسلحه خانه را باز نمود و تفنگ‌ها را بین افسرها، درجه‌دارها و سربازهای وظیفه و همچنین بین افسرها و درجه‌دارهای کادر توزیع و خودش هم یک هفته شبانه روز با اسلحه در پادگان کشیک و نگهبانی می‌داد. این یکی از شهامت‌ها و شجاعت‌های ایشان در دوران انقلاب بود. در پادگان ما مجسمه‌ای از محمد رضا پهلوی، شاه مخلوع نصب بود که ایشان با طراحی نقشه و درایت توانست آن مجسمه را از جا کنده و خرد کند. باب نهم، حصر آبادان. به روایت سرهنگ رجب علی اشکان، دوست و همرزم شهید، در زمان شروع جنگ تحمیلی از سوی مزدوران بعثی عراق، ایشان با یگان خود به همراه لشکر 77 به منطقه اطراف بندر ماهشهر و آبادان رفتند. زمان فرار بنی صدر از ایران با فرمان حضرت امام خمینی مبنی بر اینکه حصر آبادان باید شکسته شود، شهید جاویدان شبانه توپهای پدافند هوایی را در اطراف شهر آبادان مستقر کرد. تلاش و رشادتی که ایشان در عملیات شکستن حصر آبادان از خود نشان داد، موجب صدور 18 ماه تشویقی برای ایشان شد. باب دهم، جانماز یادگاری. به روایت از سرهنگ رجب علی اشکان، دوست و همرزم شهید، ایشان بعد از فتح آبادان نقش اساسی در عملیات فتح سوسنگرد و شهر بستان داشت. به ویژه در عملیات فتح المبین و فتح شهر خرمشهر رشادت‌های زیادی از خود نشان داد. ایشان افسری شجاع، منظم و دلیر، اهل مطالعه و ورزش بود. همواره سربازان و همکاران را به خواندن نماز تشویق می کرد. همیشه یک مهر و جانماز کوچک جیبی به همراه داشت. حتی در خط مقدم جبهه نماز را سر وقت به جا می آورد. یکی از این مهر و جانماز به من هدیه داد که هنوز به یادگار نگه داشتم و با آن نماز می خوانم. باب یازدهم، خواب شهادت. به روایت از سرهنگ رجب علی اشکان، دوست و همرسم شهید، تیر ماه سال 1370 در منطقه عملیاتی بودیم. ایشان از طریق بیسیم با من تماس گرفته و گفتند که امشب به محل استقرار ما بیایید. من رفتم و تا نزدیکی های صبح با هم گفتگو می کردیم و بیدار بودیم. شهید جاویدان قدری استراب و دلواپسی داشتند. من به ایشان دلداری می دادم. در جواب می گفت به مرخصی بروم دیگر به منطقه بر نمی گردم. من به شوخی به او گفتم مگر می خواهی در باقی مانده لشکر باشی و دیگر نمی خواهی به منطقه بیایی؟ ایشان در جواب گفت نه، باقی مانده لشکر را دوست ندارم، چون سربازانم که مانند فرزندانم هستند در منطقه مستقرند و من هم باید در کنار آنها بمانم. به سربازهایی که مرخصی می رفتند و وضع مالی خوبی نداشتند کرایه ماشین و پول توراهی می داد. این را برای اولین بار است که بازگو می کنم. حتی خانواده ایشان بی خبرند. در پایان این صحبت ها وضو گرفتیم و نماز صبح را خواندیم. بعد از نماز گفت چند شب پیش خواب دیدم شهید شدم و من را در یکی از صحن‌های حرم امام رضا دفن کردند. مدتی بعد از آن گفتگو من به مرخصی رفتم و سپس خبر شهادت جاویدان را شنیدم. با غم و اندوه زیادی در مراسم تشییع جنازه ایشان حضور پیدا کردم. به یاد صحبت‌های آن شب شهید افتادم. پیکر او را در همان نقطه از صحن حرم مطهر امام رضا که ایشان گفته بود دفن کردم. باب دوازدهم، مرگ با افتخار. روایت دیگر از خانم فاطمه رضایی، همسر شهید. ایشان همیشه در صحبتهایش می گفت مرگ و زندگی دست خداوند است، اما هیچگاه دوست ندارم در بستر بیماری به منزلگاه ابدی بروم. آرزو دارم در راه وطنم ایستاده و در حال خدمت و در کمال سلامت روحی با غرور و عزت و افتخاری که شایسته یان باشم به سوی حق بشتابم. مرگی که آرزوی بزرگ هر میهن پرستی می باشد. آرزو دارم من هم به نوبه خود با اشتیاق و سربلندی ره سپار آخرت شوم، نه در بستر بیماری. باب 13 حریم خانواده. روایت دیگر از فاطمه رضایی همسر شهید. وقتی به مرخصی می آمدند هیچ گونه مطلبی از کارهای منطقه و جبهه بیان نمی کردند. اگر از ایشان سؤالی می کردیم طبق عادت همیشگی پاسخی نمی دادند. در جواب می گفتند من هنگام ورود به منزل کوله باری که همیشه همراهم هست را پشت در می گذارم و می خواهم لحظه به لحظه زمانها را در کنار شما و بچه ها باشم و لذت ببرم. خیلی محترمانه با مزاح و شوخی ما را متوجه به این موضوع می کرد که سؤالی از اون نپرسیم. ایشان دوست نداشتند مسائل محل خدمتشان را وارد خانواده نمایند و من نیز با روی خوش به حرمت رفتار و شخصیت خوب ایشان این مسئله را از روز اول زندگی پذیرفتم. باب 14 سرباز منزل. به روایت از خانم فاطمه رضایی همسر شهید. هر زمان برای مرخصی می آمدند تمام مایحتاج زندگی را خریداری می کردند، از کیسه سیب زمینی گرفته تا الی آخر. خلاصه به قول معروف از سفیدی نمک تا سیاهی زغال انباری یخچال فریزر را به تنهایی پر می کردند. در روزهای آخر هفته اگر مهمان داشتیم یا نه خودشان در آشپزخانه کارهای پخت و پز را انجام می دادند. وقتی با اعتراض می گفتم که بگذارید من هم کمک کنم با مهربانی می گفتند شما به اندازه کافی جور زندگی و بچه ها را می کشید و وقتی من هستم باید استراحت کنید و به کارهای شخصی خودتان برسید. به شوخی می گفتم شما فرمانده لشکر هستید، چرا این کارها را می کنید؟ در جواب می گفت در پادگان یا جبهه هر سمت و منصبی دارم به جای خود محفوظ، اما من در منزل سربازی بیش نیستم، فرمانده اینجا شما هستید. هر چقدر در محیط کار جدی بودند در محیط خانه و خانواده و در ارتباط با فامیل فوق‌العاده خوشرو و خوشمشرب بودند. در زمان حضور ایشان در منزل به من و بچه ها خیلی خوش می گذشت. ساعت زیادی را با حوصله و دقت به درس های بچه ها رسیدگی و برای کارهای آنها وقت می گذاشت. باب 15 همراه مهربان. به روایت از خانم فاطمه رضایی همسر شهید. ایشان خیلی قدرشناس و مهربان بودند. در سال 1366 مدتی مرخصی داشتند و از این فرصت استفاده کرده و با خوشنودی نگهداری 5 فرزندمان که کوچکترین آنها 1 ساله بود را به کمک مادرشان تقبل کردند و مرا به مسافرت زیارتی سوریه فرستادند. جالب این که در بازگشت وقتی وارد سالن فرودگاه شدم با تعجب دیدم که به اتفاق بچه ها هر کدام 1 شاخه گل در دست داشتند. ایشان هم دختر کوچکمان را بغل کرده و با دست گلی در دست برای استقبال آمده بودند. آن لحظه و خاطره شیرین آن روز برای من بسیار جالب و هیجان انگیز بود. با بچه های قد و نیم قد در فرودگاه برای خوشحال کردن من آمده بود. باب 16 علاقمند به نظام. به روایت از اسدالله رأفتی جاویدان افسر بازنشسته نیروی انتظامی برادر بزرگ شهید. پدرمان روستایی بود. در یک خانواده روستایی در روستای درخت سنجد اطراف شهرستان چناران متولد شدیم. 4 برادر بودیم. در آن موقع امکانات مالی بین جامعه یکسان نبود. واقعا اکثریت جامعه ثروتمند نبودند، همه کارگر بودند. پدر ما مقداری از ملکی که در روستا داشت فروخت و به مشهد مهاجرت کردیم. خب امکانات مالی نداشتیم. ناگزیر برادرم جهانشیر روزها در میدانبار کار حسابداری می کرد و شبانه درس می خواند. چون استعداد داشت دیپلم را گرفت. ایشان حتی می توانست پزشکی قبول بشود. ولی به ارتش خیلی علاقه داشت، چون از همان جوانی هیکلش و اندامش و بعد از آن تفکراتش به ارتش میخورد. با هم دیپلم گرفتیم و من هم به شهربانی یا همان نیروی انتظامی علاقه داشتم. دو نفر را با هم به دانشکده رفتیم. ایشان آن موقع به ارتش و من هم به شهربانی کل کشور رفتم. هر دو نفر هم قبول شدیم. به مدت 3 سال با هم در تهران بودیم. بعد از آن در سال 1350 فارغ التحصیل شدیم. من به مشهد منتقل شدم. ایشان برای گذراندن دوره تخصصی توپخانه در تهران بود. آنجا رشته پدافند هوایی قبول شد. بعد که دوره تمام شد و تخصص را گرفت، به مشهد منتقل شد و در آنجا با درجه ستوان 1 فرمانده آتشبار شد. تا پایان درجه ستوان 1 فرمانده آتشبار بود. اینو اون قسمت اولش رو یه تیکه میخونم، با نویسنده چک میکنم ببینیم کدوم بذاریم. در آن موقع هم امکانات مالی بین جامعه یکسان بود. باب 17 مشتاق خدمت. به روایت از اسدالله رأفتی جاویدان، افسر بازنشسته نیروی انتظامی، برادر بزرگ شهید. در زمانی که انقلاب شد، ایشان هم جزء فرماندهانی بود که حالت انقلابی داشتند. ارتش روی ایشان حساب می کرد. درجات عالی و فرمانده گردان و بعد هم توپخانه را طی کرد تا زمان جنگ تحمیلی که سرگرد و فرمانده گردان توپخانه بود. طی 8 سال در عملیات‌های نظامی زیادی در جبهه حضور داشت. هر موقع عملیات نظامی در پیش بود، حتی در مرخصی هم احضارش می‌کردند، او مشتاقانه و با جدیت خودش را می‌رساند. باید در عملیات شرکت می‌کرد. ایشان افسری ورزیده بود، خیلی به کارش علاقه داشت، در هر فرصتی ورزش می‌کرد. باب 18 مثبت اندیش. به روایت از اسدالله رأفتی جاویدان، افسر بازنشسته نیروی انتظامی، برادر بزرگ شهید. اخلاق مثبت داشت. از آدم‌هایی بود که در زندگی مثبت فکر می‌کنند. دوست داشت برای دیگران کاری انجام بدهد. خودش را نمی‌گرفت و کارشکنی نمی‌کرد. سعی می‌کرد تا حدی که برایش مسئولیت نداشت، کار دیگران را راه بیندازد. کار مثبت انجام بدهد. منفی نبود. بعضی ها منفی هستند، میگردند یک نقطه ضعف پیدا کنند، انگوش روی همان نقطه بگذارند. اما ایشان نگاه خوب و درستی به همه اطرافیانش داشت. همکارانش در لشکر ایشان را دوست داشتند. خیلی مردمی بود. مردم احترام خاصی برای او قائل بودند. خیلی خانواده دوست بود. خیلی دوست داشت بچه هایش درس بخوانند. ولی خب متاسفانه بیشتر مواقع در کنار خانواده حضور نداشت و در جبهه به سر می برد. همیشه مسئولیت تربیت بچه ها به عهده همسرش بود. ایشان زحمت کشیدند و بچه ها را بزرگ کردند. باب 19 جان فدا. به روایت از اسدالله رأفتی جاویدان، افسر بازنشسته نیروی انتظامی، برادر بزرگ شهید. وطنش را دوست داشت. وظیفه‌اش را خوب انجام می‌داد. هدفش خدمت واقعی به مملکتش بود. در مورد شهادت اگر آرزویش را داشت، چیزی به اطرافیانش نمی‌گفت. به نظر من هیچ موقع بازگو نمی‌کرد، ولی مشخص بود که حاضر است در راه وطنش یک روزی جانش را بدهد. اهل تبلیغات برای خودش نبود، از کارهایش با کسی حرف نمیزد. اصولا اهل کار بود، اهل تبلیغات نبود. باب 20 خبر شهادت. به روایت از اسدالله رأفتی جاویدان، افسر بازنشسته نیروی انتظامی، برادر بزرگ شهید. من بعد از بازنشستگی کار کشاورزی می کنم. روی زمین مشغول کار بودم که یکی از دوستان از دور آمد و سلام علیک کردیم. به من گفت که برادرت از جبهه آمده و در بین راه تصادف کرده و در بیمارستان است. به دیدنش برویم. تا این را گفت اصلا یعنی همه چیز روی سر من خراب شد. به او گفتم من دیشب او را در خیابان دیدم و با هم روبوسی کردیم. چطور در راه تصادف کرده؟ آن روزها و لحظات خیلی برای من بد بود و خیلی سخت گذشت. برای تشییع پیکر ایشان در مشهد مراسم بسیار باشکوه و کم نظیری برگزار شد. بخشی از خیابان امام رضا علیه السلام که منتهی به حرم مطهر بود را بستند. تعداد زیادی از نظامیان لشکر 77 خراسان در خیابان مستقر بودند. هیئتی از افسران و امیران عالی رتبه ارتش و سپاه از تهران و مشهد، مدیران ارشد استان، ائمه جماعات، روحانیون، سایر نیروهای نظامی امنیتی و اقشار مختلف مردم حضور پرشوری داشتند. همه در تشییع جنازه ایشان شرکت کردند. موزیک و مارش نظامی عزا نواختند. پیکر آن گرانقدر با تشریفات نظامی بر دوش همرزمانش تا حرم مطهر رضوی تشییع و در جوار حضرت صامن الائمه علیه السلام به خاک سپرده شد. باب 21 درس خان و جدی، به روایت از غلام رضا رفعتی جاویدان، برادر کوچک شهید. دوران دبستان در همان روستای محل تولدمان درس می‌خواندیم. من 2 سال از جهانشیر کوچکتر بودم. ما برادرها با هم دیگر به مدرسه می رفتیم. 1.4 کیلومتری ما هر روز با هم طی می کردیم. جهانشیر عزیز برخلاف من در درس خواندن خیلی جدی بود. من رو به زور همراه خودش به مدرسه می برد. گاهی می دید مدرسه نرفتم، با 2-3 نفر از بچه ها بر می گشتند و من رو با خودشان به مدرسه می بردند. ایشان واقعا در درس خواندن و همه کارهایش جدی بود. وقتی به مشهد آمدیم با هم دیگر در 1 دبستان درس می‌خواندیم. همون داستان تنبلی من ادامه داشت. ایشان خیلی درس خوان بودند. بعد از دیپلم ایشان با برادر بزرگمان استخدام ارتش شدند. 3 سال در تهران هم دوره بودند. عاشق خدمت بود. خدمت در ارتش را واقعا دوست داشت. به همین دلیل 1 نظامی به تمام معنا بود. حتی دوستانش می گفتند در دورانی که ما جبهه بودیم شهید رأفتی صبح زود ما را بیدار می کرد. در منطقه می دویدیم، حسابی ما را خسته می کرد. به ورزش و آمادگی جسمانی خودش و همکارانش خیلی اهمیت می داد. همیشه من را با خودش برای دویدن و ورزش در فضای سبز و کوهنوردی به همراه می برد. از همان زمان من به کوهنوردی علاقه مند شدم و همکنون نیز این علاقه از آن شهید برای من به یادگار مانده است. باب 22 سخت گیری، به روایت از غلام رضا رفعتی جاویدان، برادر کوچک شهید. من از ایشان خیلی حساب می بردم چون بزرگتر از من بود. یادم هست که در سن 13 سالگی دلم می‌خواست برای دیدن فیلمی که خیلی تعریفش را شنیده بودم و پرطرفدار بود به سینما بروم. 1 روز عصر بلیط سینما گرفتم. در سالن انتظار ایستادم تا فیلم در حال پخش تمام شود. در همین موقع به ساعت روی دیوار نگاه کردم. دیر شده بود. از خیر سینما و پولش گذشتم و بلافاصله خودم را به خانه رساندم. جهانشیر همیشه به من سخت میگرفت و مراقب رفتارهای من بود تا کار اشتباهی نکنم. من هم از او خیلی حساب میبردم. همین مراقبتها و تسلط او باعث شد که من هم جدی باشم و رفتارهایم را اصلاح کنم. موفقیتهای امروز در زندگی و کارم را به او مدیونم. باب 23 تربیت نظامی، به روایت از غلام رضا رفعتی جاویدان، برادر کوچک شهید. ما 7 خواهر برادر، 3 خواهر و 4 برادر هستیم. پدر ما هم نظامی بود. او قبلا در زمان رضا شاه خدمت می کرد. بنابراین واقعا خانوادگی نظامی بودیم. آن نظم و انضباط پدر به اعضای خانواده خصوصا پسرها منتقل شد. به همین دلیل پسرهای بزرگ به خدمت نظامی علاقه‌مند شدند و این راه را انتخاب کردند. الان هم همینطور هستیم. برادر بزرگ پس از خدمت در کار کشاورزی است. به مزرعه ایشان بروید. همان نظم و انضباط نظامیگری در آنجا مشخص است. اگر به محیط کار من نیز بیایید همین نظم و انضباط خاص وجود دارد. علتش این است که خانواده نظامی بود. پدرمان ما را در چنین محیطی تربیت کردند. باب 24، باب آخر، تربیت نظامی شهید، به روایت از غلامرضا رأفتی جاویدان، برادر کوچک شهید. همیشه مرتب، منظم و خوش لباس بود. نظم و انضباط زیادی در پادگان داشت. از دوستانش برای من تعریف می‌کردند و می‌گفتند خدا نکند در پادگان ما راه برویم یک برگ افتاده باشد. باید پیاده روها و خیابان پادگان تمیز می‌بود. همکارانش می‌گفتند بعضی از اوقات جلوی در ورودی پادگان در دژبانی می‌ایستاد. افسران درجه بالا، جناب سرهنگ، سروان و یا هر کسی که نامرتب بود را به داخل نگهبانی صدا می‌زد و خطاب به سربازا می‌گفت کفش‌های جناب سرهنگ را در بیارید و واکس بزنید. این خصوصیات برای نظم و نظامیگری لازم است. ایشان فرصت نکردند این کار را انجام بدهند. وقتی کفش یک سرهنگ را صبح جلوی پادگان در بیاورند و واکس بزنند، همه حساب کارشان را می کنند که تا آخر باید انضباط داشته باشند. پادگان که می آمد، تمام سربازها خودشان را جمع و جور می کردند. داخل محوطه کسی دیده نمی شد که بی دلیل در حال قدم زدن و یا بی خودی سرگردان باشد. خود شهید تعریف می کرد و می گفت قبل از این که من بروم، سربازها اصلا برای مافوقشان احترام نظامی نمی گذاشتند. چون در شرایط جنگ بودیم، همه احساس آزادی زیادی می کردند و اصول نظامی فراموش شده بود. آن موقع خیلی راحت می گرفتند. دقت نمی کردند، ولی از وقتی که ایشان رفته بود رعایت می کردند. با همه این حرفا کار هم می کرد. این چنین نبود که فقط سخت گیری کند. هر کسی کاری داشت کارش را انجام می داد. شهید سرلشکر جهانشیر رأفتی جاویدان.